پنج عصر به وقت ایران، مهران کریمی هستم به ویژه برنامه رادیو فردا در مورد اعتراضات دیماه و آخرین تحولات پیرامونش خوش اومدید. امروز چهارشنبه 22 بهمن 1404 برابر با 11 فوریه 2026 میلادی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو با شما خواهیم بود با تازه‌ترین خبرها، تحلیل کارشناسان و گزارش‌های همکارانم درباره مهمترین موضوعات روز. گزارشی در مورد آخرین تحولات پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا خواهیم داشت. می‌پرسیم چرا جمهوری اسلامی به جای وزیر امور خارجه‌اش ترجیح داده دبیر شورای عالی امنیت ملی خود را برای دیدار با رهبران عمان و قطر اعزام کند و همچنین آیا امکان بازسازی اعتماد میان حکومت و مردم ایران وجود دارد؟ اما پیش از همه مهمترین خبرها را بشنویم از همکارم رویا ملکی اینجا در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ. رویا
مهران، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. فولکن تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، طرح جدید اسرائیل برای توسعه شرق‌نشین‌ها در کرانه باختری را محکوم کرد. به گفته تورک، اجرای این طرح قدم دیگری برای الحاق غیرقانونی مناطق بیشتری از کرانه باختری به خاک اسرائیل است. این طرح به اسرائیلی‌ها اجازه می‌دهد به طور مستقیم اراضی فلسطینی‌ها در کرانه باختری را خریداری کرده و در آنجا ساکن شوند. به گفته فولکر تورک، این اقدام نقض حقوق فلسطینی است و در صورت اجرا منجر به جابجایی اجباری تعداد بیشتری از فلسطینی‌ها و ایجاد شهرک نشین‌های غیر قانونی بیشتری خواهد شد. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی‌ها، این طرح را محکوم کرده و از آمریکا و جامعه جهانی خواسته است واکنش قاطعی به این اقدام اسرائیل نشان دهد. اسرائیل در سال 1967 کرانه باختری را اشغال کرد. قیمت ارزهای بین‌المللی در بازار آزاد ارز به روند صعودی خود ادامه دادند و روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا از 163 هزار تومان عبور کرد. یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب 223 و 194 هزار تومان معامله می شوند. قیمت دلار در صرافی ملی بدون تغییر چندانی در سطح 130 هزار تومان است. همزمان با افزایش مجدد قیمت طلا در بازارهای جهانی، در ایران هم قیمت هر گرم طلای 18 عیار به 20 میلیون تومان و قیمت سکه طرح امامی به 200 میلیون تومان رسید. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل که سه‌شنبه منتشر شد اعلام کرد یا با ایران به توافق می‌رسیم یا مجبور خواهیم شد دست به کار بسیار سختی بزنیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان با این اظهارات وبسایت آکسیوس و شبکه 12 اسرائیل گزارش کردند که رئیس جمهوری ایالات متحده در حال بررسی اعزام دومین ناو هواپیمابر به خاورمیانه است. دونالد ترامپ همچنین در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز درباره اینکه چه توافقی با جمهوری اسلامی مطلوب است گفت ترجیح می‌دهد توافقی انجام شود، اما باید یک توافق خوب بدون سلاح هسته‌ای و بدون موشک باشد. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند تنها بر سر برنامه هسته‌ای حاضر به گفتگو با آمریکا هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آغاز سفر به واشنگتن و پیش از دیدار با رئیس جمهوری آمریکا با استیو ویتکوف و جارد کوشنر، فرستادگان ترامپ برای مذاکره با ایران، گفتگو کرد. آنطور که منابع خبری میگویند آقای نتانیاهو قرار است امروز با آقای ترامپ درباره اتخاذ موضعی هماهنگ و سختگیرانه‌تر در قبال جمهوری اسلامی گفتگو کند. نخست وزیر اسرائیل که ششمین سفرش را به آمریکا از زمان روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ انجام داده، خواهان اتخاذ موضع سختگیرانه تری در قبال برنامه موشک بالستیک ایران است. قرار بود آقای نتانیاهو برای شرکت در نشست 19 فوریه هیئت صلح ترامپ برای غزه به واشنگتن برود، اما سفرش را یک هفته جلو انداخت. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگو با شبکه العالم درباره ارزیابی خود از نخستین دور گفتگوی جمهوری اسلامی با آمریکا گفت که مذاکرات نسبتاً خوب بوده و به گفته او به نظر می‌رسید که آمریکایی‌ها می‌خواهند این مذاکرات را به سوی راه حل پیش ببرند، هرچند برای قضاوت زود است. به گفته علی لاریجانی هنوز نمی‌توان با یک جلسه قضاوت کامل کرد و باید ادامه آن را پیگیری کرد. او همچنین گفت که تاریخ دور بعدی مذاکرات در حال بررسی است و هنوز مشخص نشده است. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در اظهارات تازه خود در جریان راهپیمایی حکومتی 22 بهمن بر این موضوع تاکید کرد که بحث موشکی در گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا مطرح نیست. و پارلمان اروپا قرار است در صحن علنی خود درباره ایران به بحث بپردازد و درباره یک قطعنامه رأی‌گیری کند. هان نیومن عضو پارلمان اروپا از آلمان با اعلام این خبر در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: تلاش‌ها در جریان است تا نمایندگان پارلمان خواسته های روشنی را در متن نهایی بگنجانند. از جمله محکومیت خشونت های حکومتی ایران، اعلام همبستگی کامل با معترضان و زندانیان سیاسی و پاسخگو کردن عاملان سرکوب.
ممنونم از همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. فراموش نکنید که برای توضیحات و جزئیات بیشتر در مورد این خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
اما یک بار دیگر موضوع موشک‌های بالستیک ایران راه خود را به میدان گفتگوی تهران و واشنگتن باز کرده، در حالی که مقام‌های آمریکایی از موشک، برد موشک و ذخیره موشک صحبت کردند. عباس عراقچی می‌گوید موشک موضوع مذاکره نیست و نخواهد بود. علی شمخانی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای دفاع هم در جریان راهپیمایی روز 22 بهمن تاکید کرده موضوع موشکی بحثی نیست که در اختیارات مذاکره کنندگان باشد. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم هانا کاویانی.
هر دو طرف در تهران و واشنگتن از یک تمایل به دستیابی به راه حل دیپلماتیک برای تنش فزاینده هفته‌های اخیر صحبت می‌کنند، اما تفاوت رویکردهایشان هم به مرور آشکار می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه در دو مصاحبه جداگانه به مسئله موشک‌های بالستیک ایران اشاره می‌کند. آقای ترامپ در مصاحبه با شبکه خبری فاکس می‌گوید اگر توافق به دست آید توافق خوبی خواهد بود که در آن ایران نه سلاح اتمی خواهد داشت، نه موشک و نه هیچ چیز دیگر. در حالی که تهران بر هسته‌ای بودن این مذاکرات تاکید می‌کند، رئیس جمهور ایالات متحده در یک مصاحبه تلفنی با نشریه آنلاین اکسیوس هم به موضوع موشک‌ها اشاره کرده و می‌گوید می‌توان با ایران به یک توافق خوب دست یافت که البته به موضوع ذخیره موشک‌های بالستیک ایران هم می‌پردازد. آقای ترامپ در هفته‌های اخیر متمرکز بر موضوع هسته ایران سخن می‌گفت، اما در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن موضوع برنامه موشکی بار دیگر به فهرست خواسته‌های او بازگشت است. البته موضوع برد موشک‌های تهران پیشتر در سخنرانی مارکو روبیو وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی شنیده شده بود که در کنار موضوع هسته ای رفتار منطقه‌ای و رفتار با شهروندان به آن اشاره کرد. And that includes the range of their ballistic missiles. That includes their sponsorship of terrorist organizations. در حالی که تهران و واشنگتن متمرکز بر مسیر دیپلماسی در سایه حضور قوی نظامی آمریکا در منطقه هستند و دونالد ترامپ میگوید شاید ناوگروه قدرتمند دیگری را روانه خاورمیانه کند، نخست وزیر اسرائیل امروز در واشنگتن با آقای ترامپ دیدار میکند. هفتمین دیدار نخست وزیر اسرائیل با رهبر آمریکا از 13 ماه پیش که ریاست جمهوری آقای ترامپ آغاز شده. بنیامین نتانیاهو پیش از سفر به واشنگتن در اسرائیل به خبرنگاران گفت سرفصل رایزنی‌هایش با رئیس جمهور ایالات متحده مذاکرات با ایران خواهد بود و اصول مد نظر کشورش را با دونالد ترامپ در میان خواهد گذاشت. پیش از دیدار روز چهارشنبه مذاکره کنندگان آمریکایی استیو ویتکوف و جارد کوشنر با بنیامین نتانیاهو دیدار کردند. این تحولات در واشنگتن در تهران هم واکنش‌هایی داشته است. عباس عراقچی در مصاحبه با شبکه انگلیسی زبان دولت روسیه راشا تودی در این باره مورد سوال قرار گرفت و نخست وزیر اسرائیل را جنگ طلب توصیف کرد و مدعی شد که او می‌خواهد ایالات متحده را به جنگ بکشاند. آقای عراقچی در این حال گفت به نظرش استیو ویتکوف و جارد کوشنر می‌خواهند از جنگ جلوگیری کنند و به نظرش این عاقلانه ترین تصمیمی است که دونالد ترامپ می‌تواند بگیرد. هنوز زمان و مکان دور بعدی مذاکرات مشخص نشده و در این ساعت‌ها تهران روند دیپلماتیک را با مقامی بالاتر از عباس عراقچی دنبال می‌کند. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی که روز سه‌شنبه به عمان رفته بود، امروز چهارشنبه در قطر خواهد بود تا با مقامات این کشور که میانجی تأثیرگذاری میان ایران و ایالات متحده هستند، رایزنی کند. در آستانه این رایزنی، آقای لاریجانی در مصاحبه با شبکه العالم گفت: مذاکرات خوب پیش می رود، هنوز نمی توان در مورد یک جلسه قضاوت کاملی داشت و باید ادامه آن را پیگیری کنیم.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. سفر علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به مسقط پایتخت عمان و دوحه پایتخت قطر پیش از دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا تحرکات مهمی هستند که نگاه تحلیلگران سیاسی را به خود جلب کرده. شاهین بشیری همکارم از رادیو فردا در گفتگو با فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی در آمریکا ابتدا پرسیده چرا جمهوری اسلامی به جای وزیر امور خارجه‌اش ترجیح داده دبیر شورای عالی امنیت ملی خود را برای دیدار با رهبران عمان و قطر اعزام کند.
فکر میکنم در عمل این تغییر جدی داشته باشه، تحول عمده‌ای باشه، ولی خب در اون شکل ظاهری به آمریکایی‌ها دو تا پیام میفرسته. یکی این که ما این پیام‌هایی که داریم میفرستیم جدیه، دوم حد یقف اون چیزی که ما حاضریم بدیم و قطع درمزامون همین هاست، یعنی بالاترین مقام داره و شما گفتگو میکنه، دسترسی مستقیم داره این فرد به رهبر جمهوری اسلامی، بنابراین مذاکرات از نظرها جدیه و این اون چیزها و امتیازاتی که ما حاضرین بدیم و این خط قرمزها و هشدارهایی هم هست که به شما داریم منتقل میکنیم و این هشدارها مثلا بلوف نیست، وزیر خارجه نیست، اینها پیامهای جدیه که داره رد و بدل میشه. با منطقه از اینجا هست که به قطر سفر میکنه یا از عمان استفاده کرده روشنه. قطر خب آقای ترامپ دسترسی مستقیم داره و لابی میکنه برای جلوگیری از حمله به جمهوری اسلامی یا تنش در منطقه. میدونیم قطر در مسئله اسرائیل و موضوع حماس و گرفتن سلاح‌ها از حماس اونجا هم در گفتگوها نقش داره، بنابراین جمهوری اسلامی احتمالاً برداشتش اینه که از طریق قطر میتونن لابی بکنن با آقای ترامپ. عمان هم که خود مشخصه یه سابقه طولانی داشته در پیام بردن بین جمهوری اسلامی و آمریکا، قبلا هم این کارو کرده، یک بار هم نتیجهش برجام بوده، بنابراین یک کانال قابل اعتماد هست برای جمهوری اسلامی. ولی در این وضعیت کلی بعید به نظر میرسه که قرارش تحول جدی رخ داده باشه، یعنی چیزی که ما میشنویم کماکان اینه که جمهوری اسلامی از حق غنی‌سازی، در واقع معتقدن که غنی‌سازی حق جمهوری اسلامیه، میخوان که احترام به این حق گذاشته بشه و در عمل بتونن این حق رو استفاده بکنن و خب موشکی هم که قابل مذاکره نیست، منطقه ای هم که اصلا ربطی به بقیه نداره. حال که کمر هم بذاریم بعیده که قرار باشه تحول جدی رخ داده باشه جز اون مسئله ظاهری.
در برخی خبرها اومده بود که ایالات متحده به جمهوری اسلامی اطلاع داده انتظار داره تیم مذاکره کننده تهران در نشست بعدی با محتوایی معنادار حاضر بشه و آماده باشن درباره مسئله هسته‌ای و سایر مسائل امتیاز بدن. به نظر شما با توجه به اون چه از اظهارات مقامات جمهوری اسلامی برمیاد، ایران ممکن هست در مذاکرات چی بده و چی بگیره؟
همون چیزی که قبلا گفته، یعنی حتی سخت اون چیزی که جمهوری اسلامی حاضر بده این هست که غنی‌سازی رو برای مدتی تعلیق کنن، برای مثال در برابر برداشته شدن تحریم ها این اورانیوم های قلیل شده رو با قضای 60% رو رقیق کنن یا خارج کنن، یا یک کنسرسیومی هم در خاک ایران باشه برای غنی‌سازی که اینها خب مورد پذیرش آمریکا نیست. دلیل این رفت آمدها و این چیزهایی که آمریکا میگن مشخصه، اینه که آمریکا هم می‌خواد هم به همپیمانانش در منطقه هم در افکار عمومی دنیا هم داخل این رو بگه که ما تلاش دیپلماتیک کردیم برای حل و فصل اختلافاتمون با جمهوری اسلامی، ولی اینها واقعا به هیچ راهی نیومدن که ما جلوی پاشون گذاشتیم. بنابراین من برداشتم اینه که این صحنه کماکان این روند یه بخشی از پروسه همون درگیری نظامی، همون جنگیه که ما در آستانش هستیم. اینا اون رفت آمدهاییه که معمولا تقریبا تو تمام درگیری های بزرگتر ما شاهدش بودیم، تو نه فقط در مورد ایران، در تمام اقسام نقاط جهان، از جمله همین آخرش در مورد اوکراین و روسیه. یه همچین نشست‌های همچین رفت‌آمدهای دیپلماتیکی برقرار میشه که پس این درگیر بگم ما راهکارهای دیپلماتیک رو امتحان کردیم. این به نظر میاد که آقای ترامپ و تیمش هم از این جهت دارن میگن که خب این خط آخرین فرصت شماست، با یه راهکار واقعی بیان پای مذاکره. و حالا باید دید که اصلا بعد از این پیامی که از طرف لاری جانی برمیگرده با آمریکا، اصلا ما به مرحله بعدی میرسیم یا نمیرسیم. ولی شما کم فارغ هستیم که اینها دوباره بیار بکنن یا نکنن. من نظرم میرسه که شرایط با حداقل تا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی سر کاره و موازش اینی که هست هست، جمهوری اسلامی نمیتونه انعطاف خاصی نشون بده، چون پذیرفتن هر کدوم از این چیزهایی که آمریکا میخواد، هر کدوم از این امتیازاتی که آمریکا میخواد بگیره، به معنای عقب نشینیه. و میدونن که این یک امتیاز رو بدن، بعد کماکان این اهرم فشار و اهرم جنگ و تحریم روی سرشون هست. و تا زمانی که آقای خامنه‌ای سر کار بگیره اتفاق رخ بده. و به همین دلیل من برداشتم اینه که این فاز بیشتر طرفین از این فضایی که واسه این رفت و آمدها ایجاد شده استفاده میکنن برای آماده سازی و آرایش نظامی خودشون.
از صحبت‌های شما من اینطور برداشت کردم که احتمال جنگ رو بیشتر از احتمال معامله سیاسی می‌دونید. اگر اینطور باشه، فکر می‌کنید نقش سفر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا چی هست که اینقدر عجله هم کرد، حتی یک هفته جلو انداخت سفرش رو برای اینکه می‌خواست در مورد مسئله ایران به خصوص، البته مسائل غزه و اینها هم بود، ولی به خصوص مسئله ایران می‌خواست زودتر قبل از دور بعدی مذاکرات با رئیس جمهور آمریکا صحبت کنه. از طرف دیگه میدونیم که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته که در مورد ایران فقط و فقط خود دونالد ترامپ تصمیم میگیره و هنوز مشخص نیست چه تصمیمی مد نظرش هست. با این جمع‌بندی ها فکر میکنید هیچ شانسی برای معامله سیاسی وجود نداره؟
به خاطر اینکه مسئله رهبری جمهوری اسلامی، یعنی تا زمانی که اون انعطاف از جمهوری اسلامی نباشه و خط فکر جمهوری اسلامی همینی که هست باشه، دلیلی نداره که آمریکا بخواد الان عقب نشینی بکنه. چون پیامدش میدونین یعنی چی؟ ترجمه این حرف یعنی اینکه آمریکا به عنوان کشوری تحت اتفاقا دولت آقای ترامپ که خودش رو ابرقدرت میدونه و به نظرش باید قدرت بلا منازع باشه و میخواد چین رو کنترل بکنه و حل و فصل بکنه، جنگ بین اوکراین و روسیه رو که بره تمرکز بکنه روی چین و درگیر خاورمیانه نباشه، و جمهوری اسلامی با توانایی های محدود نظامی، در حال جمهوری اسلامی هر چقدر موشک داشته باشه، هر چقدر هم نیروی نیابتی منطقه‌ای داشته باشه، با یه قدرتی مثل چین یا روسیه که قابل مقایسه نیست. این به معنی اینه که آمریکا توان مقابله و حل این مشکل رو نداره، حتی در زمانی که یه همچین خط قرمزهایی ترسیم کرده و جمهوری اسلامی به روشنی ازش عبور کرده. فارغ از صحبت‌های سیاسی، نه حرف‌های آقای ونس این نشونه رو میده که آقای ترامپ قصدش این نیستش که از گزینه نظامی استفاده نکنه. آقای ترامپ میگه یا اون چیزی که ما می‌خوایم رو پشت میز مذاکره می‌پذیرین و تغییر می‌کنید از اینی که هستین به چیزی که دیگه برای ما مشکل ایجاد نکنه، که خب این به معنی شکست جمهوری اسلامی به عقب رفتن و احتمالش رفتن از داخل ایران به خاطر اینکه اون عقب نشینی به معنی ضعف تعریفش برای مردم، یا اینکه ما بهتون حمله میکنه و این چیزهایی که میخوایم و ازتون میگیره. آقای نتانیاهو که داره میاد، چیزی که اعلامی دارن میگن با اینکه واقعا پشت پردهش میگذره دو تا چیزه. یه سری از برداشت‌ها اینه که اتفاقا آقای نتانیاهو سر مسئله غزه و این ورد صلحی که آقای ترامپ گذاشته و هفته آینده قرار بود آقای نتانیاهو بیاد، و اتفاقا اونجا جاییه که نتانیاهو با آقای ترامپ مسئله داره، اختلاف داره، موافق نیست با سیاستی که آقای ترامپ داره در غزه و در اسرائیل، در مورد فلسطینیان اجرا میکنه، برای اون داره میاد این فرصت یا براش که بیاد اونها رو زودتر از اون تاریخ اصلی مطرح بکنه و شاید بتونه نظر آقای ترامپ رو عوض بکنه. مسئله دوم اینه که احتمال میشه با توجه به اینکه فرمانده نیروی هوایی اسرائیل اگر شما نگاه قرار بود توی این سفر آقای نتانیاهو رو همراهی بکنه و فرمانده ای که در طول دوران جنگ 12 روزه یکی از اشخاص اصلی اون عملیات بود، ممکنه اطلاعات جدیدی رو دارن با خودشون میارن که نمیتونن ترانسمیت بکنن، یعنی ممکنه امنیت ایجاد بکنه که مثلا همراهی بکنه این رو مستقیم در اختیار ایالات متحده قرار بده. من برداشتم این نیست، این حرفا رو ما قبل از این جنگ 12 روزم شنیدیم. من برداشتم این نیست که در مورد مسئله ایران اختلاف جدی بین تیم آقای ترامپ، خود آقای ترامپ و آقای نتانیاهو باشه، نه الان نه 6 ماه پیش، ولی مسئله غزه اتفاقا مسئله ای که ممکنه این فرصتی باشه که آقای نتانیاهو بیاد و در مورد برد صلح با آقای ترامپ مذاکره بکنه و خب هماهنگی‌های رو اطلاعاتی هم در مورد ایران رد و بدل بکنه.
صدای فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی از آمریکا را شنیدید. در شرایطی که بسیاری از شهروندان در ایران سوگوار کشته شدگان اعتراضهای خونبار دیما هستند، مراسم حکومتی 22 بهمن امسال برگزار شد. جشن و نورافشانی خیابانی هم به رغم خشم و سوگ بخش قابل توجهی از جامعه قسمتی از این مراسم بوده. هومن عسکری همکارم در گفتگو با رضا طالبی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان نخست از او پرسید این رفتار حکومت ایران در قبال شهروندان را چگونه میتوان تفسیر کرد؟
اصولا رفتار جمهوری اسلامی رو تفسیر کردن خیلی راحته، یعنی چیزی نیست که تغییر پیدا کرده. خب ما به یاد داریم بعد از 88 که در 9 دی تظاهراتی رو انجام دادن به همین سبک و سیاق، یعنی در اون زمان هم ما شاهد کشته شدن ها دستگیری ها بودیم، ولی باز برای نمایش قدرت در 9 دی که وقتی که انسان ها رو عذرخواهی میکنم که بزغاله و گوساله خطاب کرد آقای علم الهدا و کسانی رو که کشته شده بودن از سمت جمهوری اسلامی، یعنی کسانی که در چارچوب جمهوری اسلامی بودن رو سینه سپران نامید، همین رو ما امروز هم شاهدیم. هیچ چیزی در جمهوری اسلامی تغییر پیدا نکرده. جمهوری اسلامی از ابتدا به ساکن هم برای برنده شدن در هر مقیاسی در جدال با مردم اقدام کرده. اینکه ما فکر بکنیم که در شرایطی که این همه کشته داده مردم و این یک عزای عمومی و یک سوگ جمعی بر کشور حاکم هست، جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد که یک امپاتی و همزاد پنداری بکنه، به نظر من اشتباه هست. علی رغم همین هم ما شاهد این هستیم که فقط در حوزه داخلی نیست که جمهوری اسلامی با دو قطبی سازی که انجام داده و با حکومت بر دو نوع مردم، یعنی ما دو تا ملت داریم در جمهوری اسلامی، یعنی ملتی که امروز در 22 بهمن برای برنده شدن و برای نمایش قدرت به خیابان ها رفتن و ملتی که در همون خیابان یک ماه پیش سرکوب می شدن و کشته می دادن. اینها را اصلا جز ملت خودش به حساب نمیاد. اینها موالی هستن، عذرخواهی می کنم، که در خدمت جمهوری اسلامی ایران که باید تابعیت بکنن از پارامترهایی که اونها دادن. جمهوری اسلامی امروز در کنار همین وضعیتی که در کشور ایجاد کرده و در کنار اینکه تلاش داره که این روایت رو به نفع خودش تفسیر بکنه و این روایت رو یک سرش رو به مسئله خارجی گره بزنه، برای همون مسئله و همون قدرت خارجی هم تلاش داره که این قدرت نمایی رو در خیابان انجام بده. چیزی که ما شاهد اون بودیم که در گروه‌های نیابتی خودش به ویژه در حوثی‌ها هم وقتی که حملاتی که صورت می‌گرفت تلاش می‌شد که با نمایش‌های خیابانی به نوعی این تفسیر رو به خارجی‌ها بدن که کماکان عده‌ای در درون کشور هستن که حمایت می‌کنن از همین سیستم. این شادی‌ها، این کارناوال‌هایی که داره جمهوری اسلامی انجام میده، صرف این که هم مسئله خارجی در اون وجود داره، این هست که مردم رو هم با نمایش همین تصویرها و این ویدیوهایی که وجود داره به گوشه‌ای اینها رو هدایت بکنه، در کنجی قرار بده و بگی که من کماکان در قدرت هستم و این 10-15% که دور بر من جمع شدن تا آخرین نفس خواهند جنگید. و این به نظر من هیچ زمان تغییر نکرده و به ویژه در همین شرایطی هم که ما داریم میبینیم که خود رنج، خود عذاب، خود اصلا مسائلی که به نوعی در سایر کشورها مسائل جمعی و عمومی است که در اون اشتراکاتی دارن، اینها هم دو قطبی شده و رنج جمهوری اسلامی با رنج مردم کاملا فرق داره. وقتی که شما ماهیت طرف مقابل، ماهیت کسانی رو که به عنوان اتباع شما هستن، به عنوان کسانی که تابعیت ایرانی دارن، به هیچ نوع عنوان قبول ندارید، به نظر من در همون حوزه خودشون هم تلاش خواهند کرد که از این فرصت استفاده بکنن که برای قدرت نمایی بیشتر، برای سرکوب بیشتر، چون هیچ رنج مشترکی امروز بین مردم و جمهوری اسلامی وجود نداره.
در مقابل این تصویری که الان شما ترسیم کردید، مسعود پزشکیان در سخنرانی امروز خودش، در سخنرانی 22 بهمن، اشاره کرده به اعتراض‌های 18 و 19 دی ماه و گفته که ما شرمنده مردم هستیم و خود رو موظف می‌دونیم به همه کسانی که آسیب دیدند خدمت کنیم، حتی کسانی که فریب خوردند هم شامل این حرف میشه. واقعا منظور آقای پزشکیان در این بین از کسانی که فریب خوردند چه هست؟ آیا منظور او کسانی هست که پیشتر بهشون میگفت آشوبگر، یا اینکه یک نوع بازنگری رو دست کم در بخشی از جمهوری اسلامی شاهد هستیم؟
ببینید، اگر بازنگری هم مد نظر جمهوری اسلامی باشه، در چنین فضایی من فکر نمی‌کنم که دست به چنین بازنگری‌هایی بزنه، چون وقتی که شما در شرایط داخلی یک مشروعیت عمومی رو ندارید و در خارج هم دچار بحران‌های عدیده‌ای هستید، حالا بگذاریم که توضیحاتش خیلی زیاده و در این مقال نمی‌گنجه که در مورد فروپاشی اقتصادی گرفته تا فروپاشی‌های اجتماعی در ایران صحبت بکنیم، سخنان مسعود پزشکیان هیچ چیزی رو فاده نمی‌کنه. آقای پزشکیان امروز نه در جایگاه ریاست جمهوری نیستن، بیشتر در جایگاه میانجگری کننده بین آقای خامنه ای و مردم قرار گرفتن، هرچند که تلاش میکنه که در مقاطعی به گفتار درمانی بپردازه، ولی آنچه که در عمل میبینیم در دولت پزشکیان به انتظاراتی که بود قبل از اینکه ایشون به رأس دولت بیاین و اون وعده هایی که داده بود و امروزه آن سیاستی که ایشون داره دنبال میکنه، همه نشان میده که هیچ تغییری صورت نگرفته. تغییرات ناملموسی هم که انجام گرفته کجدار و مریض بوده و عقب نشینی های تاکتیکی بوده که هرچند که بسیاری از اونها هم منوط به و وابسته به تلاش ها و اعتراضات و شکایات مردم قبل از دوران ریاست جمهوری آقای پزشکیان بوده که این تساهل و تسامح جزئی و سوری رو هم در رفتار جمهوری اسلامی میبینیم، هرچند که در گفتمان ایشون هم، یعنی برداشت ها و همچنین تفسیر گفتمان ایشون هم خیلی سخت هست، چون نه گفتمان منسجمی رو دارن و نه یک رفتار مسلط و ثابت در حرف زدن و استفاده از کلمات و واژه ها رو ما در گفتمان ایشون برخلاف آنچه که در مجلس بودن میبینیم، استفاده از چنین واژه هایی هم به نظر من فارغ از اینکه چه محتوایی داشته باشه و یا اینکه محتوای اونها توسط جمهوری اسلامی ایران خالی شده باشه، برای آقای پزشکیان یک خط قرمز و یا یک واقعیت الغایی در رفتارشون نیست. آقای پزشکیان از همین گفتمان معدود و انتخاب سلیقه‌ای از کلماتی که در رفتار جمهوری اسلامی ایران، در مکاتبات جمهوری اسلامی ایران، در اطلاق‌های جمهوری اسلامی ایران وجود داره از اون استفاده میکنه و من فکر میکنم که هیچ نوع تأثیری هم بر جامعه داشته باشه، اگرچه حتی تأثیر جزئی هم داشته باشه، در رفتار سایر نیروهایی که فارغ از مکانیزم دولت دارد فعالیت میکنن، نیروهای امنیتی و نظامی هم باشه، در یک راستا با دولت قرار ندارن که ما بگیم که تأثیر فوق‌العاده‌ای رئیس جمهور بر اونها داره. تلاش پزشکیان به عنوان نه یک رئیس جمهور، بلکه به عنوان یک واسطه و میانجگر بین ساختار سخت قدرت و مردم وجود داره که بیشتر کفه ترازو هم به سمت ساختار قدرت هست تا مردم.
گفتگویی بود با رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان. اما نخستین جلسه ستاد بررسی حوادث دیماه با محور ریشه‌یابی دقیق، ترمیم شکاف‌ها و جلوگیری از تکرار اعتراضات دیماه 1404 در هفته جاری به دستور مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران برگزار شد.
روز گذشته در گفتگویی با مهداد درویشپور استاد دانشگاه و جامعه شناس پرسیدم تشکیل کمیته واکاوی و ریشه‌یابی رخدادهای دی 1404 از سوی دولت را تا چه حد میتوان اقدامی واقعی و مؤثر دانست.
جامعه مطلقاً بهش اعتماد نخواهد داشت به این کمیته واکاوی و من کوچکترین امید جدی ندارم که خود دولت عدل پزشکیان که این گونه پشت سر رأس نظام ایستاده در به اصطلاح محکوم کردن مردم معترض، کمیته‌ای که بخوان تشکیل بدن بخواد به نک به اصطلاح تحقیق منصفانه، بی‌طرفانه و عادلانه و ریشه‌یابی منجر بشه. بنابراین بیشتر من این رو یک کنش نمایشی میدانم تا آنکه، یعنی مثلا میخوان بگن ما فقط از زبان سرکوب استفاده نمی کنیم و میخوایم ریشیابی بکنیم. فقط یک کمیته حقیقتیاب بی‌طرف زیر نظر نهادهای بین‌المللی میتونه یک بررسی درخوری رو بکنه و چنین کمیته‌های زیر نظر خود دولت و توی نظام استبدادی پاسخگوی مشکل نخواهد بود و به هیچ ریشه‌یابی درستی منجر نخواهد شد.
پس یعنی شما میفرمایید با توجه به اظهار نظرهایی که از آقای پزشکیان شما شنیدید، فکر نمی‌کنید که این کمیته تونه مستقل عمل بکنه و به نوعی این خشم جمعی که در ایران وجود داره رو به رسمیت بشناسه؟ اما اگر این اتفاق بیفته، آیا فکر میکنید هنوز امکان بازسازی اعتماد اجتماعی در ایران وجود داشته باشه؟
حتی اگر فرض کنید یک کمیته مستقلی صورت بگیره، وجود داشته باشه و بررسی مستقلی بکنه، اینها توجه خواهند کرد به این مسئله؟ خیر، چنین چیزی من این ارزیابی رو ندارم، این خوشبینی رو ندارم، نه فقط از بابت اینکه تشکیل چنین کمیته‌ای و تحقیق مستقل رو تقریبا محال میدونم با این شرایط، بلکه ببینید اعتماد بین مردم و حکومت یک روزه و یک شبه که زائل نشده. یک زمانی بودش که این حکومت در آغاز تشکیلش، ولو اینکه بافتار و ساختار استبدادی داشت، با این همه یک اکثریت قابل توجهی از مردم رو پشت سر خودش داشت، یا اکثریت هم نبوده باشه، یه بخش بسیار گسترده‌ای رو پشت سر خودش داشت. اینو حتی مردم به فراخوان‌های اون، نه فقط تو سالگردهای انقلاب حضور میلیونی پیدا می‌کردن در اوایل، نه فقط در جنگ 8 ساله ایستادن در برابر تجاوز عراق، بلکه تا مدت‌ها مردم حتی به اصلاحات رفتن، 20 میلیون رأی دادن. بنابراین جامعه تمام این راه حل‌ها رو یک به یک تجربه کرده و در هر در واقع کنشی، در هر دوره‌ای حکومت با زبان سرکوب جامعه رو یک انسداد سیاسی رو نه فقط تحمیل کرده، بلکه شکاف بین ملت و دولت رو روز به روز انباشته‌تر کرده. جنبش سبز مثلا یکی از دوره‌های جدی بود که دیدیم به باعث بریدن مردم از امکان پذیری اصلاحات در این جامعه شد و بعد در خیزش 96 به آبان 98 1401 تماما جامعه نشون داده که دیگه عبور کرده از فضای امکان اصلاح حکومت در این خیزش اخیر که دیگه به اوج رسید مسئله. بنابراین هر بار حکومت با یک سرکوب خونین و با یک انسداد سیاسی در واقع امید به اصلاح، امید به تغییر، امید به کاهش شکاف ملت و دولت رو کمتر کرد، برعکس این خشم، نفرت، انزجار رو در واقع به حدی رسوند. در کجای دنیا شما دیدید که مردم یک کشوری، یک بخش قابل توجهی از قدرت خارجی آرزو و تمنای حمله نظامی به کشور رو داشته باشه؟ یعنی این اصلا اتفاق در هیچ جای تاریخ شما شاهدش نیستید. این اتفاق نشان دهنده اینه که بخش قابل توجهی از مردم حتی این حکومت رو بیگانه تر از قدرت‌های خارجی میشناسن و شکافشون با آنها گسترده تره. بنابراین اینکه چنین کمیته واکاوی بخت این رو داشته باشه شکاف رو پر بکنه، اعتماد سازی بکنه، به گمان من به طور جد یک خواب و خیاله. تا وقتی که این نظام هست تحت رهبری آقای خامنه‌ای و این مجموعه شرایطی که داریم، به گمان من هیچ یک از این کمیته های واکاوی و غیره کوچکترین تأثیری در به اصطلاح اعتماد آفرینی در جامعه نخواهد داشت. جامعه با گلوله و با یک از مهیب‌ترین کشتارهای جمعی روبرو شده که من فکر میکنم خارج شدن از این تراما برای جامعه کلی زمان ببره، کلی وقت ببره و این خروج از این تراما و قدرتمند کردن جامعه از هر طریقی صورت بگیره، طریق این که فکر کنیم خوشبینی و اعتماد به این حکومت و این رهبری و این ساختار رو داشته باشه رو من چیزی نزدیک به محال میدونم یا بسیار غریب میدونم، مگر اینکه ریل سیاست ساختار رهبری جامعه دچار تغییرات بسیار جدی بشه که اونم فکر نمی کنم در گروه یک کمیته واکاوی باشه، در گروه یک تصمیم گیری های کلان و تغییرات دیگری است که یا با فشار بین المللی یا از درون حاکمیت یا از طریق یک خیزش مجدد مردم حاصل خواهد شد.
جناب درویش‌پور، میشه گفتش با توجه به اینکه این اعتراضات به هر حال هر چند سال یک بار تکرار شدند، میشه گفتش که شاید به خاطر اینکه حاکمیت در ایران خشم جمعی مردم از حکومت رو چون به رسمیت نمیشناسه، این خشم در حالت این اعتراض ها بروز پیدا میکنه؟
درست میگید. آخه من از کجای ماجرا بگم؟ شما حتی رأی مردم به چهره های اصلاح طلب برای اینکه به معتدل ترین شکل ممکن، کم هزینه ترین شکل ممکن، هم برای مردم هم برای نظام، نارضایتی خودشون رو از این سیستم، از این رهبری، از این سیاست ها ابراز بکنن، تحمل نکرد این حکومت. بنابراین حکومتی که هیچ شکلی از اعتراض رو، هیچ شکلی از ناخرسندی رو، بیان ناخرسندی رو تحمل نمی کنه و با زبان سرکوب اصلاح طلبان رو هم تازه حذف کردن، چه برسه به مردم ناراضی در خیابان. حکومتی که حتی یاران دیروز خودش رو حذف کرده، با حکومتی سر و کار داریم که هیچ سیاستی جز یک خودکامگی مطلق سیاست رهبری رو بر نمیتابه. بنابراین اولا طبیعی است که این انسداد سیاسی باعث میشه که ناخرسندی ها و نارضایتی ها از کانال های رأی و از کانال های اعتراضات قانونی و از طریق مطالبات صنفی و غیره فوراً به یک به اصطلاح اعتراض سیاسی تبدیل بشه. ثانیاً حکومت جز سرکوب و قهر راه حلی برای به اصطلاح حل مشکلات اجتماعی خودش پیش رو نمیشناسه. نتیجه این شده که هر بار این سرکوب ها رو انجام داده، درسته که تونسته خیابان رو جمع کنه، اما این موجب حل مشکلات اجتماعی که نشده، این موجب آن نشده که مردم اون کشور مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعیشون پاسخ درخوری پیدا کنه، بلکه این سرکوب ها فوقش به یک عقب نشینی مردم منجر شده، تداوم بحران های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و شکاف های اجتماعی، و در یک دور بعدی که مردم تجدید قوا کردن، یک جرقه انفجار دیگری یک اعتراض رو تکرار کرده. اما این اعتراضات فقط تکرار خطی اعتراضات نیست، هر بار خشم انباشتگی بیشتری پیدا کرده، هر بار ابعاد، شدت و کیفیت نارضایتی گسترده تر شده، و بنابراین ما با یک اعتراضات زنجیره‌ای و موجی روبرو هستیم که گاهی به اصطلاح نقطه اوج پیدا کرده، به فوران اجتماعی منجر شده، گاهی در قالب‌های محدودتر شکل گرفته که برجسته ترینش همین موجی بود که با آن روبرو شدید. ارزیابی من اینه، ما با یک ابرجنبشی حتی گسترده تر از آنچه که امروز روبرو بودیم روبرو خواهیم شد. اگر دیماه 96 رو ببینید، آبان 98 خیلی گسترده تر بود، 1401 رو ببینید باز هم گسترده تر بود، 1404 رو ببینید از همه آنها گسترده تر و رادیکال تر و به اصطلاح پردامنه تر بود. به گمان من با این شرایطی که جامعه ایران روبرو هست، من بعد از یک دوره تاب‌آوری و توانمندسازی جامعه ارزیابی اینه که ما با یک خیزش به مراتب گسترده تری روبرو خواهیم شد.
بله، گفتگویی بود با مهرداد درویش پور، استاد دانشگاه و جامعه شناس. سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید در خراسان میگوید در جریان دور تازه اعتراضات سراسری سه استان بزرگ و پرجمعیت تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشتر از سایر مناطق ایران صحنه اعتراض و درگیری بودند. این در حالی است که اعضای کادر درمان نیز آنچنان که منابع رسمی اعلام کردند از برخورد خشن حکومت در امان نبودند و تعدادی از آنها بازداشت شدند یا حتی جانشان را از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین سطر.
همزمان با اوج گرفتن اعتراض سراسری در دی ماه گذشته، گزارش‌های متعدد از سوی جامعه پزشکی و برخی سازمان‌های حقوق بشری نشان داد که شماری از پزشکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر درمان در جریان سرکوب‌ها بازداشت، زخمی یا حتی کشته شدند. بدون توجه به اینکه کادر درمان بر اساس موازین حرفه‌ای و اخلاق پزشکی وظیفه ارائه خدمات درمانی بی‌طرفانه به مجروحان حتی در شرایط جنگی را بر عهده دارد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در جریان اعتراض خونبار اخیر، مسعود بلورچی، فیزیوتراپیست 37 ساله تهرانی، 18 دی ماه از پشت سر هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. حسن نایب هاشم، پزشک و کنشگر حقوق بشر ساکن اتریش، درباره تعداد پزشکان جان باخته در سراسر ایران در جریان اعتراض دی ماه میگوید:
در مورد پزشکان الان مطابق آماری فعلا 22 کشته قطعی شده، 5 مجروح جدی پزشکان دارن. در مورد کشته شدگان پرستاران هنوز آمار دقیقی نداریم، ولی خب قابل تصور هستش نسبت به جمعیتی که دارن که در میان پرستاران هم کشته داشته باشیم، و خب خیلی از پزشکان هستن که عزیزانشون رو از دست دادن.
اما جدای از پزشکان جانباخته یا بازداشت شده در جریان اعتراض‌های دی ماه، سازمان نظام پرستاری اعلام کرده که در وقایع اخیر دست کم 3 عضو کادر پرستاری جانشان را از دست دادند و چندین تن دیگر نیز زخمی شدند. این نهاد همچنین از بازداشت و هزار شماری از پرستاران خبر داده است. در همین حال محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، گفته که تعدادی از پرستاران در جریان اعتراض‌های دی ماه بازداشت شدند، اما عدد دقیقی در این زمینه وجود ندارد. آقای شریفی مقدم همچنین گفته که پرستاران بیشتر در اصفهان و تهران بازداشت شدند. به گفته او کسانی هم که باید در حمایت از کادر درمان و پرستاران اقدام می‌کردند، خود را کنار کشیدند و پیگیری مشخصی درباره وضعیت پرستاران بازداشت شده انجام نشده است. شاهدان و گزارش‌های میدانی حاکی است که ماموران حکومتی در برخی شهرها با حضور خشن در مراکز درمانی و با احضار یا بازداشت کادر درمان تلاش کردند مسیر درمان مجروحان اعتراض‌های دی را مختل کنند. در مواردی از انتقال مجروحان از تخت بیمارستان به بازداشتگاه و تهدید پرستاران که از ارائه اطلاعات بیمار خود خودداری می‌کردند خبر رسیده است. کنشگران حقوق بشر تأکید می‌کنند که هدف قرار دادن کادر درمان و ممانعت از درمان مجروحان نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی پزشکی است. حسن نایب هاشم، پزشک و کنشگر حقوق بشر، درباره اینکه چرا حکومت در ایران این چنین بی‌محابا به نقض حقوق بشر اقدام میکند میگوید:
با یک حکومتی مواجه هستیم که سر جنگ با مردم خودش داره. این جنایت علیه بشریت جمهوری اسلامی به خاطر این هستش که هیچ معیاری رو در واقع جمهوری اسلامی به رسمیت نمیشناسه. بنابراین خب ما با همچین پدیده مواجه هستیم. حتی تعهدات بین المللی خودشون رو به هیچ وجه رعایت نمیکنن، مطابق تعهدات بین المللی خود جمهوری اسلامی که از جمله میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هست، مطابق ماده 12ش باید بی‌طرفانه شرایط رو به بیاره که پزشکان بتوانند باز بی‌طرفانه به درمان بپردازند، و ما می‌بینیم که چنین نمی‌کنه. در تمام این مدت از بیمارستان‌ها خبرایی که رسیده، این حضور سنگین سرکوبگران رو ما در بیمارستان‌ها حتی شاهد بودیم. بنابراین کاملاً نوع در واقع جنایتی که این جنایت علیه بشریت میشه گفتش که کمتر در جهان سابقه داشته. طبیعیه که نهایتاً باید این افراد رو در مقابل این جنایاتی که محرز هست، در واقع جنایت علیه بشریت میشه گفت محرز هست، فقط کافیه یک دعا دادگاه بین المللی یا دادگاه صالحه ملی بر مبنای رویه قضایی بین المللی دست به اقدام بزنه و این جنایت علیه بشریت مسجل بکنه و در اون رابطه باید اینها پاسخگو باشن.
در تازه ترین خبر اما جامعه جراحان ایران خبرهای تعدی به کادر درمان در جریان اعتراضهای اخیر را تایید کرده است. جامعه جراحان ایران در بیانیه‌ای در واکنش به اعتراضها و کشتار دیما تایید کرد که ماموران حکومت در مراکز درمانی به کادر درمان تعدی کردند. این در حالی است که مقام‌های حکومتی در ایران اصرار دارند که پزشکان در جریان اعتراض‌های دیما با هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی روبرو نبودند. پیش از این و در پی انتشار آمارهای زد و نقیض درباره بازداشت اعضای کادر درمان در جریان اعتراض دیما، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران بازداشت بیش از 50 تن از کادر درمان را تایید کرد. آماری که کمی بعد به 33 پزشک و بقیه عضو کادر درمان تفکیک شد و در نهایت گفته شد که هنوز 17 پزشک در بازداشت هستند. محمد رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، شنبه 18 بهمن در این باره گفته که تعداد پزشکانی که ما به آن رسیده ایم 33 تن بود و با توجه به رهایی برخی از آنها این عدد به 17 تن کاهش یافته است. برخی اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد تعداد بیشتری از پزشکان ایرانی هنوز در بازداشت هستند. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر اعلام کرده بود که مجموعه ای از شهادت‌های مستقیم پزشکان و کادر درمان از شهرهای مختلف ایران را دریافت کرده که نشان می‌دهد حکومت ایران در جریان سرکوب اعتراض‌های دیما بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را به بخشی از ماشین کشتار و سرکوب تبدیل کرده است. این گزارش همچنین روایت‌هایی از قتل معترضان زخمی، ربودن و انتقال مجروحان از تخت‌های بیمارستان به بازداشتگاه، بازداشت کادر درمان و محرومسازی شهروندان زخمی از درمان نقل کرده است.
بله، گزارش همکارم بنیامین سعد رو شنیدید. اما سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در گزارشی از نقش مستقیم و ساختاری چین در سرکوب دیجیتال شهروندان ایرانی پرده برداشته. طبق این پژوهش، حکومت ایران با بهره‌گیری از تجهیزات قولهای فناوری چینی مانند هوایی و ZTE و الگوبرداری از شبکه اینترنت ملی چین در حال تغییر بنیادین معماری اینترنت در ایران است. بیشتر بشنویم در این باره از همکارم رضا جمالی.
سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در گزارش تازه‌ای با عنوان زیرساخت سرکوب چین در ایران، تصویری کم سابقه و مستند از نقش چین در شکل‌گیری و تقویت سامانه سرکوب دیجیتال در ایران ارائه داده که بر پایه آن زیرساخت‌های نظارت، سانسور و قطع اینترنت در ایران طی بیش از یک دهه به تدریج به سطحی بی سابقه رسیده است. این گزارش تایید کرده که برخی شرکت‌های معروف فناوری چینی مانند ZTE و هواوی علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی همچنان در ایران فعال هستند. تجهیزاتی که این شرکت‌ها فراهم کرده‌اند مستقیماً برای پایش شهروندان، شناسایی معترضان و قطع اینترنت در جریان اعتراضات اخیر در این کشور به کار گرفته شده است. مایکل کاستر، مدیر بخش چین در سازمان آرتیکل 19 میگوید ایران مستقیماً در حال کپی برداری از کتابچه اقتدارگرایی دیجیتال چین است. هدف نهایی پروژه شبکه ملی اطلاعات در ایران است، دقیقاً مشابه آنچه که در چین به نام دیوار آتش بزرگ چین شناخته می شود. درست چیزی مانند جدا کردن شهروندان از اینترنت جهانی و متمرکز کردن کنترل اطلاعات در دست حکومت. همچنین در گزارش آرتیکل 19 آمده که همکاری پکن و تهران در این حوزه فراتر از انتقال تکنولوژی است و شامل همسویی در ایده حاکمیت سایبری است که به دولت‌ها اجازه می‌دهد کنترل کامل مرزهای دیجیتال خود را در دست بگیرند. پیشتر روزنامه شرق و گروه فیلتربان هم گزارش داده بودند که وضعیت فعلی اینترنت در ایران نه قطعی کامل و نه اتصال عادی است، بلکه معلق و پیشبینی ناپذیر است. به گفته این منابع، کاربران تجربه می کنند که اینترنت وصل است اما کار نمی کند یا فیلتر شکن ها پس از چند دقیقه بدون هشدار قطع می شوند. کارشناسان معتقدند این نوسانات ناشی از تست‌های تهاجمی روی شبکه و بازطراحی ساختاری اینترنت بر اساس مدل چینی است. این سرکوب دیجیتال هزینه‌های سنگینی نیز به همراه داشته است. یکی از مدیران شرکت‌های زیرساختی اعلام کرده که تنها در یک روز خسارتی معادل 20 میلیون دلار به دلیل اختلالات به این شرکت وارد شده است. سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در پایان هشدار داده که این همکاری بخشی از روند جهانی عادی‌سازی اقتدارگرایی دیجیتال است. این سازمان توصیه کرده که تحریم‌های هوشمندی علیه شرکت‌های غیر ایرانی که به این سرکوب کمک می‌کنند اعمال شود. کارشناسان هشدار دادند اگر با دفاع فعال از حقوق بشر و اینترنت آزاد با این روند مقابله نشود، الگوی سرکوب در ایران و چین می‌تواند آزادی بیان را در سراسر جهان به خطر بیاندازد.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
کشتار 18 و 19 دی ماه 1404 آثار گسترده‌ای بر وضعیت روانی فردی و جمعی جامعه در ایران بر جای گذاشته. پیشتر در این باره با آرش جوانبخت مدیر کلینیک پژوهشی استرس تروما و استراب در دانشگاه ایالتی وین آمریکا گفتگوی انجام دادم و از او ابتدا در مورد بروز ترومای فردی و جمعی ناشی از کشتار معترضان در اعتراضات اخیر پرسیدم.
اون جنبه فردی تروما خیلی عینی تر هست، یعنی فردی که توی اون صحنه بود، مثلا حالا یا تیری به من خورد یا کنار من کسی تیر خورد یا دیدم توی اون تیراندازی است و خطر شدید رو حس کردم، یعنی به عبارتی ممکن بود من بمیرم دیگه، از این بالاتر چی هست از لحاظ تروما؟ این تعریفی که ما تو تروما تو روان پزشکی داریم، یعنی فرد در معرض خطری هست که تمامیت جسمی یا جنسی اون رو به خطر میندازه و این دقیقاً تعریف تروما هست در بدترین فرمش. در مرحله فردی اون افرادی که اینو تجربه کردن، خب بدن میره اصلا توی وضعیت جنگ و گریز، یعنی مغز و کل سیستم تنها هدفش تا مدتی میشه که من امن باشم. برای اینه که خیلی از این افراد دچار کابوس‌های شبانه هستن، اون افکار دارن تو ذهنشون میاد، اون به عبارتی تروما رو دوباره زندگی میکنن و بدن اصلا توی وضعیت آمادگی مطلقه، یعنی اینا مثلا دائما ما بهش میگیم هایپر اراوزال، یعنی دائم دارن محیط رو چک میکنن که خطری نباشه، بعدن به صورت اتوماتیک این کار رو میکنن. حتی اگه مثلا من از لحاظ منطقی میدونم که تو محیط امنی هستم، ولی بدن من دائم داره این کار رو انجام میده و خب میتونه در دراز مدت منجر به PTSD و یا اختلال سانحه پس از تروما بشه، افسردگی بشه، استراب بشه. دید جمعی به صورت کلکتیو، به صورت ترامای جمعی که صحبت میکنیم، یه مقداری انتزاعی تر میشه دیگه، یعنی اون بخش هایی که به صورت ناامیدی، به صورت احساس خشم، به صورت استیصال، به صورت این که من نمیدونم چیکار کنم، یه بخش عمدهش خشم هست که ما میبینیم. یعنی این روزا شما رسانه های سوشال میدیا رو که نگاه کنید، حالا چه تویتر چه اینستاگرام، گروه های خانوادگی، حتی دوستان، میبینید خیلی ها دارن با هم دیگه دعوا میکنن. این به عبارتی اون استیصال و وحشت و خشمی که با هم دیگه آمیخته شده، حالا من کار دیگه که نمیتونم بکنم، دارم مثل این کسی که مثلا نمیتونه اون جایی که بهش ظلم شده کاری بکنه، میاد خونه مثلا سر بچه‌اش داد میزنه. به صورت جمعی مقدار پیچیده تر هست و اون علائم جسمی تروما رو آنچنان نداره، بیشتر میشه علائم شناختی و ذهنی و احساس استیصال و خشم.
بله دقیقاً، من می‌خواستم
اتفاقا این سوال رو ازتون بکنم که حالا با وجود این انکاری که هستش از سوی حکومت در مورد همین خشم و این سرکوب، در غیاب این نهادهای رسمی قابل اعتماد در ایران، این پیوندهای افقی مردم میتونه آیا نقش مهمی ایفا کنه برای فروکش کردن این خشم و هیجان؟
این که گفتید، ما موجود اجتماعی هستیم دیگه و محیط و دیگران به شدت میتونن هم به ما کمک کنن، هم میتونن به ما صدمه بزنن. وقتی که صحبت استفاده از این هیجانات میشه که گفتم خشم میشه ازش مثلا استفاده کرد، اولین چیز اینه که اولین معیار که هر کسی باید فکر کنه در این لحظه این کاری که من دارم میکنم با این خشم، با این غم، با این افسردگی، با این ترس، با این استیصال، آیا دارد به کسی کمک میکند یا نه؟ خیلی راحت هم از جواب این. اگه من دارم روی توییتر با یکی دیگه فوش میدم، این داره به من کمک میکنه یا به کس دیگه یا نه؟ جوابش خیلی ساده است. چجوری میشه کمک کرد به دیگران؟ اگه یه آدمی هست و میدونم توی این آپارتمان ما یه زن و مرد مسنتری هست که تو این شرایط، تو شلوغی، تو این، تو گرونی نمیتونه بره خرید کنه، آیا من میتونم به این کمک کنم؟ اون کسی که عضو پدر خانواده که پدری از دست داد، ما میتونیم این انرژی رو جمع کنیم، پول جمع کنیم، به اونا کمک کنیم. اون بچه یتیم رو چجوری میشه بهش کمک کرد؟ یعنی تبدیلش کنم به یه انرژی که یک تأثیر مثبتی میذاره. یه کار دیگه متأسفانه من بسیار زیاد میبینم مردم میکنن اینه که میگه من دیگه نمیتونم از زندگی لذت ببرم، من نمیتونم دیگه خوشحال باشم. چطور من میتونم خوشحال باشم وقتی چنین چیزی برای این و اون فرد رخ داد؟ که یه چیزی که لازمه اینه که ما بپذیریم و نشون بدیم که انسانیت از ما گرفته نشده و بخشی از اون انسانیت تجربه احساسات مثبت هست. قطعاً باید همه چیز رو دونست، باید اخبار رو دنبال کرد، همه اینا، ولی نگاه کردن به اون عکس یا اون ویدیو 10 بار دیگه نه به من کمک میکنه، نه به اون کسی که تو ویدیو، نه به بچه‌های من کمک میکنه. انرژی این رو چگونه استفاده کنیم؟ بخش عمدهش همونطور که شما گفتید این هست که به جای اینکه به هم حمله کنیم، زخم هم رو لیست بزنیم. یعنی مهمترین کاری که هر کدوم ما میتونیم برای اون کسی که عزیز رو از دست داده، صدمه ای دیده، صدمه بخشی از جسمش و سلامتش رو از دست داده، دچار وحشت هست، فردی رو داره تو زندان، اینه که به این گوش کنیم. متاسفانه از لاس فرنگی ما یه ایرادی که داره اینه به محض اینکه دهنشو باز میکنه بگه چه خبره تو زندگیش، سعی میکنیم نصیحتش کنیم، دهنمون رو ببندیم، گوشمون رو باز کنیم. و گوش کردن به درد دل مردم خیلی کمک میکنه. همین فقط گوش کردن. خانواده ها روتین های خودشون هم حفظ کنن. من دیگه ما هفته ای دوبار میشستیم یه فیلم نمیدونم خوب میدیدیم، یه داکیومنتری میدیدیم، یا ورزش میکردیم، یا کوه میرفتیم، اینها رو باید لازم کرد و ادامه داد. برای اینکه روتین ها چیزهایی هست که ما رو سالم تر نگه میداره و میزان ضربه روانی رو کمتر میکنه. و اینکه نیاز اینه به اندازه کافی ضربه خورده، لازم نیست ما بهش اضافه کنیم.
چجوری میشه این روان آسیب دیده رو کمک کرد بهش که دوباره خودش رو بازسازی بکنه؟
از مهمترین چیزها این است که بپذیریم که این خیلی شدید بود، بپذیریم که این ترامای خیلی سنگینی بود. یعنی این واکنش هایی که در ذهن و بدن من هست واکنش های طبیعی به حادثه بسیار شدید است. من الان بیشتر روی صحبتم با کسانی بود که از نزدیک اینها رو تجربه کردن و دیدن و خطر رو از کنارشون رد شد. بپذیرن که اینها واکنش های طبیعی سیستم به معنی ضعیف بودن من نیست، به معنی اشتباه بودن من نیست. بدن رفته تو جنگ و گریز، میخواد خودش رو حفظ کنه. زمان خیلی وقتا کمک میکنه و دائم به یاداوری این که الان من اونجا نیستم دیگه. برای اینکه بدن خیلی وقتا و مغز فکر میکنه هنوز اونجاست، هنوز باید من رو محافظت کنه. الان تو خونه ام، الان من تو خونه ام، اینجا امتره. همونطور گفتم روتین ها رو ادامه بدیم، خشم رو صبح بتونیم کنترل کنیم به اون صورتی که گفتم، به جایی که بریزه رو من یا دیگری، کار دیگه میشه باهاش کرد. صحبت کردن با دیگران، به صحبت کردن با هم دیگه، درد دل کردن با هم کمک کنه. نه اینکه جزئیات اون تجربه رو برای کسی بگم، برای اینکه اون رو نمیخوام باز دوباره تروما بهش بدم. این که من بتونم احساسات خودم رو با دیگران شیر کنم. و یه بخش مهم دیگه هم این است که اگر این تجربه، این کابوس ها، این خاطراتی که دارم میاد، اینها در زمان مثلا چند هفته ای از بین نرفت، یا احساس افسردگی شدید، افکار خودکشی کرد، حتما با یک پزشک، با یک روان پزشک، با یک روان درمانگر صحبت کنیم، این افراد خیلی میتونن کمک کنن. یه تجربه دیگه هم که خیلی وقتا در چنین شرایطی که من در اون احساس پنیک شدید هست، مایندفولنس هست. هر جایی که هستید در این لحظه دقت کنید دور و برتون چند تا صدا میشنوید، چند تا صدا تو محیط شما هست غیر از صدای من و غیر از صدایی که ممکنه بک‌گراند نویز رادیو باشه. نگاه کنید دورتون، ببینید چند تا رنگ میبینید تو محیطی که هستید و حتی شیدهای مختلف رنگ. مثلا این تابلو جلوی من هست که قرمز داره، صورتی داره، گلبهی داره، اینها رو بشمارید. لباستون رو لمس کنید، ببینید این تکسچرش، بافتش چیه، چقدر زمخته، چقدر نرمه، چقدر گرمه، دماش چجوریه. اگه کفش یا جوراب پاتون هست حسش کنید، تمام کفش رو حس کنید، هر یه سانتیمترش، یه جایی هست که بیشتر پا رو فشار میده، یه جایی نرمتره، یه جایی اصلا با پا تماس نداره، زمین رو زیر پا حس کنیم. این تجربه اسمش مایندفولنس بود، به عبارتی استفاده از حواس من که دوباره ذهن من رو و بدن من رو بیاره در این لحظه که معمولاً امن هست، از اون خاطرات و خیالات و وحشت‌ها میاره تو واقعیت لحظه که واقعیتن لحظه تو زندگی من هست و آرامش میده. حالا این رو اگه 5 دقیقه در روز هر کسی تمرین کنه، در دراز مدتی ابزار میشه که بخصوص در لحظه‌های سخت میشه از این استفاده کرد که اون استراب شدید رو کاهش بده.
از طرفی هم خب جامعه با انکار سرکوب و حتی گاهی اوقات رنج جامعه از سوی حاکمیت مواجه شده، حاکمیتی که خودش خب عامل این کشتار بوده. آیا این انکار میتونه این تروما رو عمیق‌تر و ماندگارتر بکنه؟
پیچیده تر میکنه این قضیه رو، یعنی منشأ اون صدمه تغییری نکرده. وقتی که اون منشأ صدمه اون رو نمیپذیره، میبینی تو خانواده‌ای که یک نفر داره ابیوز شدید میکنه همسرش رو و اصلا میگه نه همچی چیزی نیست، تقصیر خودته، تقصیر خودت بود، تو حقت بود که این کار سرت اومد، یعنی هیچ وقت این نمیشه که صحبتی بشه که یه مقدار احساس عدالت شنیده شدن بکنه. اینجا این فرد اون میزان استیصالش رو بالا میبره دیگه، اون میزان خشمش رو بالا میبره و پیچیده تر میکنه و ممکنه طولانی تر کنه ریکاور شدن از این قضیه. یعنی احساس این که نه تنها این برای من، حالا به خصوص جنبه ترامای فردیش، نه تنها این به من رخ داد و من بخشی از سلامت جسمیم رو رخ دادم و از دستم، بخشی از سلامت روانیم رو از دست دادم، بلکه احساس بی‌عدالتی هم میکنم، بلکه کمون که باید بترسم که مجازات بیشتری هم برای من بشه در کنار این چیزی که برای من رخ داد.
و با این گفتگو به پایان ویژه برنامه پوشش اعتراضات در ایران رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزارم. وقت بخیر.